بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. با برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. پیشاپیش شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمتتون عرض تسلیت داریم، انشالله که در ساحت پاک اون امام همام بتونیم آنچنان که سزاوار هست انجام دین و وظیفه بکنیم و تشبیه و تشبه و شباهت هرچه بیشتر و حد اکثری به آنچه که اون حضرت از ما میخواد انشالله داشته باشیم و در ساحت عمل جزو موفقین و پیروزها باشیم. اسم این برنامه ها اکثرا با عنوان پرسمان هست، حاوی این نکته است که شما بپرسید، سوال بکنید و این ظرفیت وجود داره که انشالله با برنامه های خودتون از جمله این برنامه پرسمان تاریخی در ارتباط باشید، از طریق تلفن، از طریق پیامک سوالاتتون رو مطرح بکنید تا ما بتونیم از وجود بزرگوارانه اساتید گراممون استفاده بکنیم و یک بهانه‌ای باشه برای کسب علم هرچه بیشتر و دانش بیشتری که انشالله در عمل هم به درد ما بخوره و مفید باشه. خب، در خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری هستیم و انشالله که بتونیم نهایت بهره‌وری و بهره‌مندی و استفاده علمی رو از محضرشون داشته باشیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب حضور حضرت عالی و همه بینندگان عزیز دارم در هر جایی که تشریف دارن، آرزو میکنم همواره سربلند و پیروز و موفق باشن و معید به تأییدات الهی و انشاءالله مورد توجه و عنایت مولا و سرورمون امام عصر سلام الله علیه همه قرار بگیریم انشاءالله. و همچنین تسلیت عرض میکنم فرارسیدن سال روز شهادت رئیس مذهب شیعه جعفری رو، امام جعفر صادق سلام الله علیه رو، به همه عزیزان بیننده و همه شیعیان اون حضرت و همه مسلمان ها در خدمتون
هستم. جناب استاد، حالا یک سوال مناسبتی که خیلی هم جا داره، حتی همه اساتید هم که ورود پیدا میکنن باز هم قطعا یه چیز ناچیز و کمیست، بیش از اینها باید انشالله وقت بذاریم و کمکی بشه این بحثا مطرح بشه، در مورد امام صادق علیه السلام هست. حتی آدم وقتی یه مطالعه میکنه سیر جبابره و ستمگرانی که حضرت از سر گذراندن در دوره امویه تا به عباسی رسیدن، یک چیز عجیبی، یعنی یه مدیریت خیلی خاصی میخواد. اونایی که گرفتار طاغوت شدن مثلا قبل از انقلاب خودمون رو درک کردن متوجه میشن که یا در کشورهایی که الان گرفتار ستمگران هستن میفهمن که چقدر با تواقیت کار کردن و عبور دادن یک منطق و فکر از دست اونها سخته. حالا این یه بخش کوچیکشه و خیلی مباحث دیگری که انصافا ما نیاز روزمون هست که انشالله بدونیم. حالا در هر بخشی که ضرورت هست بیشتر انشالله بفرمایید و در مورد ساعت پاک امام صادق علیه السلام مطالبی بشنوید.
خواهش میکنم. می توان به جرأت گفت که امام صادق سلام الله علیه در میان ائمه معصومین علیهم السلام یکی از ائمه است که خداوند این فرصت رو به اون حضرت داد، با توجه به نکته‌ای که فرمودید، یعنی موقعیت زمانی خاصی که حضرت درش قرار داشت، که عصر اون حضرت نقطه عطفی بشود برای مذهب حق تشیع و این اسلام در حقیقت ناب و راستینی که رسول خدا صلی الله علیه و آله ترسیم کرد و استمرار بخش اون حرکت که پیامبر آغاز کرد رو واگذار کرد به اهل بیت طاهرینش که ائمه معصومین علیهم السلام باشن و امام صادق یک فرصت طلایی رو پیدا کرد برای این جهت. و این نکته‌ای که من در آغاز عرایزم اشاره کردم و اصطلاح معروفی هم هست نسبت به امام صادق سلام الله علیه به کار می رئیس مذهب تشیع، مفهومش این نیست، گاهی ممکنه که تصور بر این بشود و افراد البته غرض ورزی هم ممکنه از این اصطلاح سوء استفاده بکنن که تصور کنن آغاز مذهب تشیع از عصر امام صادق علیه السلام، این قطعا نیست. بلکه مراد همین نکته است که عرض کردم، یعنی عصر امام صادق عصری شد که اون حضرت نقش مهمی در پویایی مذهب تشیع و ترسیم دقیق معارف و معالم مذهب تشیع داشتن، و الا بلا تردید تشیع دوره ظهور و وجود و بروزش عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله هست. یعنی در عصر خود پیامبر اکرم اون حضرت اوصافی را از شیعیان امیرالمؤمنین بیان می‌کردند و کسانی به عنوان شیعه امیرالمؤمنین وجود داشتند در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله. و این نکته که عرض می‌کنم در نه فقط متون شیعی، در متون اهل سنت و در اهل سنت هم موجوده. حالا فعلا یک مورد عرض می‌کنم، خیلی سرراست آدرسش عزیزان بیننده، به همین تفسیر طبری که یک تفسیر معروفه از تفاسیر روایی اهل سنت از جامع البیان از جناب طبری معروف صاحب تاریخ طبری، تفسیر روایی معروفی هم داره ایشون از علمای قرن عرشب سوم و چهارم وفات طبری سال 310 هجری، در اونجا ذیل آیات سوره مبارکه بینه آیه شریفه اولئک هم خیر البریه، ذیل اونجا جناب طبری نقل میکنه. دیگر مفسران هم بعد از اون نقل کردن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اشاره فرمودن به امیرالمؤمنین که مراد از این خیر البریه در این آیه بهترین مردمان این شخص هست و شیعیان او، علی و شیعیان او خیر البریه هستند، بهترین مردمان هستند. ان هذا و شیعته هم خیر البریه. خب ببینید تعبیر شیعته یعنی شیعه علی در لسان پیامبر اکرم مکرر جاری شده. لذا این رو در آغاز خواستم اشاره بکنم که وقتی میگیم امام صادق سلام الله علیه رئیس مذهب جعفری و شیعه جعفری، منظور این نیست که تشیع از زمان اون حضرت آغاز شد. تشیع پیشتر بروز یافته بود، رفته رفته یک سیر کمالی رو پیدا کرد و اصلا معاویه به جان شیعیان امیرالمؤمنین افتاده بود دیگه، دشمنی معاویه، پس پیدا شیعه‌ای بوده که معاویه باشون از مکرم که دشمنی میکرد. دوستانم لطف کردن آوردن این روایت رو از تفسیر بله طبری که فرمود انت یا علی و شیعتک اولئک هم خیر البریه. و اما این که گفته میشه امام صادق سلام الله علیه رئیس مذهب هست، چون حضرت از فضای پدید آمده استفاده کردن برای معرفی دقیق تر معارف شیعی، اون چارچوب ها، ارکان و معالم، نشانه ها، عرض میکنم که اصول، مبانی که بر اساس اونها شیعه و در حقیقت مذهب، مکتب دقیق تر ترسیم بشه که تمایز بهتر بتوان ایجاد کرد میان عرض میکنم که این مسیر صحیح و صراط مستقیم و اون صراط، اون مسیرهای سبل ناصحیحی که در کنار این صراط گاهی ممکنه که پدید بیاد به این معنی. لذا عصر امام صادق سلام الله علیه هم که دوره امامت اون حضرت دوره نسبتا طولانی بود، می توان گفت چیز حدود 35 سال حداقل دوران امامت، 34 تا 35 سال دوران امامت اون حضرت هست، از حدود 114-115 که حالا به اختلاف درباره تاریخ شهادت امام باقر علیه السلام نقل کردن تا 148، دوره نسبتا طولانی است و فرصت خوبی امام پیدا کرد. پس یکی به لحاظ دوره زمانی امامت امام فرصت خوبی داشت. نکته دوم این که امام به نحوی وارث زحماتی بود که پدر بزرگوارشون امام باقر علیه السلام متحمل شدن، یک، و دوم جدشون امام سجاد علیه السلام، یعنی بعد از حادثه کربلا از اون آثار و برکات شهادت ابا عبدالله علیه السلام امام سجاد بهره برد در تثبیت تشیع، حفظ تشیع و بهره برداری از اون قیام و آثار قیام، بیان مظلومیت صاحب قیام ابا عبدالله علیه السلام. رفته رفته شیعه شکل گرفت، معنای این که بعد از این تضعیفی که حجمه‌ای که توسط معاویه و سپس یزید نسبت به تشیع صورت گرفته بود، امام سجاد رو به رشد با تشیع و عصر امام باقر خیلی حرکت خوبی توسط حضرت انجام گرفت، حرکت علمی صورت گرفت، به عمق تعمیق این مذهب از کنم که خیلی کمک کرد حرکت امام باقر علیه السلام. شاگردان امام باقر سلام الله علیه منتقل شدن به مکتب علمی امام صادق سلام الله علیه، ولذا در میان ائمه علیه السلام تعداد راویان اصحاب شاگردانی که برای امام صادق سلام الله علیه نقل کردن قابل قیاس نیست با هیچ یک از ائمه علیه السلام. معروف 4000، اما از 4000 بیشتر شمارش شده. مرحوم شیخ طوسی مثلا در کتاب رجال خودش 3000 خورده‌ای رو اسم میبره از اصحاب امام صادق. دیگرانی هم کسایی رو اضافه کرده نام بردن. پایان نامه ها یا رساله های درباره این مسئله نوشته شده، در آثار تحقیق صورت گرفته، از 4000 فزون تعداد شاگردان حضرت. در تو 4000 که میگه گاهی گفته میشه دانشگاه امام صادق علیه السلام 4000 دانشجو داشت، این اصطلاح امروزی است که برای اون زمان به کار میره. منظور این است که در طول این دوره‌ای که حضرت نقش علمی ایفا میکرد در مدینه و مدت کوتاهی هم در کوفه که حضرت احضار به کوفه شد در زمان آغاز بنی العباس، زمان صفا، خب اونجا هم باز حضرت تربیت شاگرد میکرد در کوفه، مجموع اینها بیش از 4000 نفر هستن. خب این هم یک نکته که امام سلام الله علیه شاگردان زیادی تربیت کرد و حالا هر کدوم از اینها کسی نگاه بکنه اینه که با توجه به لقبی که دارن و نسبی که دارن مربوط هستن به مناطق مختلف، از مناطق مختلف ایران شما حساب بکنید، از مناطق دوردست ایران، خراسان و بزرگ اون زمان، تا مناطق خود بخشای مرکزی ایران، تا به مناطقی از عراق و همینطور از یمن، از شمال افریقا کسانی بودن که جزو شاگردان حضرت اسامیشون آمده. خب هر یک از اینها بر میگردن به مناطق خودشون و آموخته های خودشون رو عرضه میکنن بر کسانی که اونها رو صالح و شایسته میبینن برای دریافت این معارف. خب این حرکت بزرگی است که در بررسی نقش امام صادق سلام الله علیه باید حتما بهش توجه بشه. یک نکته باز اینجا اضافه کنم در نقش علمی و فرهنگی امام صادق علیه السلام، این که امام صادق در یک دوره ای میزیست که آغاز قرن دوم هست، یعنی اوائل نیمه، در حقیقت نیمه اول قرن دوم دوره امامت امام صادق سلام الله علیه. مسلمان ها وارث یک رسم شومی بودند در قرن دوم و اون رسم منع تدوین حدیث بود، منع کتابت. متاسفانه خب این جزء واقعیات تلخ تاریخی است که خلیفه دوم این بدعت رو، این رسم بسیار غلط رو پایه‌ریزی کرد، شدیداً هم ازش دفاع میکرد، منع میکرد مسلمان ها رو از نقل حدیث، از تدوین حدیث و حتی بعد از نقل حدیث، که خود این یک بحثی است، حالا الان واردش نمیشم، اما جا داره یه وقتی اگر فرصتی شد تفصیلی در این باره داشته باشیم چرایی این مسئله. اما اجمالا ازان بیننده آگاه هستن و بیشتر جا داره آگاه بشون در باره این مسئله که پرسش باشه حداقل براشون و بپرسن از احیانا عالمان اهل سنت، واقعا بپرسن پاسخ بدن که چرا خلیفه دوم منع میکرد نه فقط کتابت احادیث پیامبر رو بلکه حتی نقل احادیث پیامبر رو. خب چه کاری هست؟ آیا پیامبر اکرم چنین کاری کرده بود؟ چنین دستوری داده بود؟ این در حالی است که پیامبر اکرم نقل حدیث میکرد برای اینکه مردم بشنون، برای همدیگه نقل کنن، و دومی که خود پیامبر اکرم مکرر دستور کتابت حدیث داده. به هر حال یه قصه است که در جای خودش مفصل جا داره بحث بشه. بحث مسئله منع نقل و تدوین حدیث که سنت شومی بود از زمان خلیفه دوم پایه‌ریزی شد، ادامه پیدا کرد، خلیفه سوم این رو ادامه داد، در دوره معاویه ادامه پیدا کرد، در دوران بنی امیه عموما بود تا زمان عمر بن عبدالعزیز که 2 سال فقط او حکومت کرد، 99 تا 101 هجری او بود که برداشت این من او رو دستور کتابت احادیث پیامبر رو داد و البته خب او رو هم نگذاشتن خیلی ادامه پیدا بکنه دوره حاکمیتش و احتمالا سوء قصد شد به جانش و از بینش بردن. حالا امام صادق سلام الله علیه برای جبران این خلأ، البته شیعیان در حد توان خودشون باز به راهنمایی و ارشاد و توصیه معصومین از جمله خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه اقدام به نقل و کتابت حدیث می‌کردند. باز فرصت نیست که در میان اصحاب امیرالمؤمنین کسانی کتاب‌های حدیثی نوشتن، مثلا عبیدالله ابن ابی رافع هست و علی ابن ابی رافع و خود ابو رافع، این پدر و این دو پسر جزء کسانی هستند کتابت حدیث کردن. مثلا کتاب السنن و الاحکام و القضایا از آثار است که اینها تدوین کردند و ماند، و یا کتاب سلیم ابن قیس هلالی و امثال اینها در همون قرن اول نوشته شد. امام صادق سلام الله علیه تأکید می‌کردن بر کتابت حدیث و لذا در میان اصحاب اون حضرت به خصوص تعداد زیاد از اصحاب اون حضرت، برخی از اصحاب امام باقر، اینها اصول اربعمعه رو آغاز کردن به تدوینش. عزیزان بیننده اصطلاح اصول اربعمعه رو شاید شنیدن، آشنا هستن. 400 اصل حدیثی که البته منحصر به اینها نشد، خیلی بیش از این شد تعداد اصل حدیث. وقتی میگیم اصطلاحا فرقی قائل میشن بین اصل و کتاب، البته خود اصل هم کتاب هست، منتها تفاوت بهش اصل میگن از این جهت اون کتابی است که ویژگیش این است که نویسنده اون کتاب روایات رو از اصل شنیده، از خود امام شنیده، اصحاب امام و امام کاظم، امام صادق، امام باقر، امام رضا، محضر معصوم میرسیدن، روایات در ابواب مختلفی میشنیدن، برمیگشتند یا همونجا در محضر امام. این که از میکنم در محضر امام راجع به امام کاظم یک نص صریحی داریم که امام کاظم مینشست و کسانی با قلم و نوشت افزار میامدن خدمت حضرت، حدیث رو میشنیدن، همونجا کتابت میکردن. خب اصل حدیثی به این معناست که از خود اصل، از امام میشنوه و تدوین میکنه در یک مجموعه ای. 400 اصل حدیثی در این ادوار شکل میگیره. خب اینم یک نقش بسیار مهم بود برای حفظ تراث علمی اهل بیت علیهم السلام. و نکته آخر که حالا در این قسمت عرض میکنم، چون به هر حال حالا فرصت مستوفاتری میخواد برای اینکه ابعاد مختلف حیات حضرت بیان بکنیم، بعد سیاسی است و بعد حالا اجتماعی. در بعد سیاسی حضرت علی اشاره‌ای داشتید، دوره حساسی بود، حضرت باید شیعه رو از اون فضاهای سخت حساس سیاسی که پدید میامد به سلامت عبور میداد. اون فضای سخت سیاسی چه بود؟ دوره زوال بنی امیه بود. تقریبا حضرت در حدود 114-115 هجری حدودا به امامت رسیدن، دوره بنی امیه است. بعد از این چیز حدود شاید 17 سال بنی امیه سر کار هستند. دوره هشام ابن عبدالملک از خلیفه صفاک اموی، حضرت بعد به هر حال با یک زیرکی شیعه رو حفظ بکنن در دوره هشام که خیلی متعصب بود بر ضد شیعه و سخت میگرفت. اما رفته رفته جریان دعات بنی العباس پدید آمدن، داعیان بنی العباس. بنی العباس یعنی از نسل جناب عباس، عموی پیامبر اکرم و نوادگان عبدالله ابن عباس. اینا حرکتی رو در آغاز قرن دوم شروع کردن بر علیه بنی امیه با شعار مبهم الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله. در واقع هدفشون اهل بیت نبودن، اما در قالب این شعار تلاش میکردن مردمی که اینها آزرده بودن از بنی امیه اینها رو و دل آزرده بودن از حوادثی مثل جریان کربلا، حوادثی مثل قیام زید و شهادت زید ابن علی، از اینا سوء استفاده کردن بنی العباس. شعار مبهمی الرضا من آل محمد، یعنی ما دنبال فرد پسندیده و مطلوب از میان آل محمد صلی الله علیه هستیم. در ذهنیت مردم آل محمد خب مشخص بود، بیشتر ناظر بود به اهل بیت علیهم السلام، ائمه معصومین، و توقع هم بر این بود که سراغ اینها برن. اما اینها نهایتاً با این شعار بر فضا غالب شدن، بنی امیه رو کنار زدن، اما نهایت این شد در کوفه با مثل صفاح که از نوادگان عبدالله ابن عباس بود با اون بیعت شد به عنوان خلیفه عباسی. خب امام سلام الله علیه در این فضا باز باید شیعه رو حفظشون بکنه که مبادا در و غلطن در این فریب ها و حیله هایی که اینها داشتن. و بعد وارد دوره بنی العباس میشیم که متاسفانه هم صفاح و هم منصور که به شهادت رساننده امام سلام الله علیه هست شمشیر از رو بستن علیه شیعه. چیزی از آغاز حکومت صفاح نگذشت مگر اینکه امام سلام الله علیه از مدینه احضار به کوفه کرد و دو سال در اونجا حضرت در حقیقت به نحوی در تبعید بودن، ناچار بودن در کوفه حدود دو سالی راهی البته کمتر هم گفتن در اونجا باشن. و در حدی شد که همین صفاح وقتی که دید مردم خیلی رفت آمد خدمت امام سلام الله علیه دارند و ترسید که به هر حال غلبه کند اون آوازه و شهرت امام بر شهرت بنی العباس، منع کرد مردم را از ارتباط با امام. این قصه معروف من یشتر الخیار که از دان بینندم شاید شنیدن مربوط به همین کوفه است، در همین دوره است، در دوره اقامت امام صادق در کوفه است که یک شیعه همسرش رو طلاق داده بود بر اساس مبانی اهل سنت که سه طلاق در یک مجلس اینها خب مجاز می دانند، شیعه خیر در یک مجلس مجاز نمی دانه و به اون گفتن که امام صادق سلام الله علیه نظرش غیر از اینه. اما چون دوره بایکوت امام صادق بود و منع صفاح از ارتباط مردم با امام صادق، ناچار شد از یک خیار فروش اون طبق خیارش رو بگیره بر سر بگذاره بگه من یشتر الخیار، من یشتر آی خیار آی خیار، اینطور بگه یواشاش بیاد خودش رو به نزدیک خانه مصادق برسانه و مسئله رو مخفیانه سوال بکند و بعد برگرده. اینا نشانه به هر حال اوج خفقان هست در این دوره.
جناب استاد، یکی از راه‌های و شاید بهترین راه‌های انتقال هر میراث فکری تربیت شاگردانی هست که به هر حال از این طریق اون اندیشه منتقل میشه. خب در مورد شاگردان امام صادق علیه السلام کار خیلی خوبی هم یه مدتی قبلها شده بود، پژوهشکده‌هایی که منوط و مربوط به حوزه بودند، حوزه علمی، کتاب های خوبی تدوین شده بود از جمله در مورد هشام ابن حکم، مؤمن اتاق و امثال اونها و نقشی که داشتن، تأثیری که داشتن. حالا من اینو مقدمه‌ای قرار دادم برای سوال احمد عزیز از بزرگوار از تهران که سوال کردن. با اینکه امام صادق علیه السلام از شاگردان فراوانی برخوردار بود، اما چرا در تاریخ این شاگردان تاثیرگذار نبوده است؟
اینطور نیست. این سوال با این اطلاقش نمیتوان پذیرفت که در تاریخ تاثیرگذار نبودن، بلکه عکسش هست. یعنی شاگردان امام صادق سلام الله علیه رو میتوانیم تقسیم بکنیم به گونه های مختلف. بعضی از اونها سبقه غالب بر اونها بعد علمی، فقهی، کلامی و امثال اینها بود. بعضی هم نقش سیاسی داشتن و بروز سیاسی بیشتری داشتن. قبل از این که ما بخواییم ترسیم بکنیم نقش شاگردان امام صادق علیه السلام رو، اون فضای سیاسی اجتماعی دوره حیات امام صادق و بعد امام کاظم که خب شاگردان حضرت منتقل شدن به عصر امام کاظم علیه السلام، اون حتما باید در نظر بگیریم. فضای بازی نبود برای فعالیت آشکار و بارز و وسیع سیاسی اجتماعی و حتی علمی فرهنگی اصحاب اون حضرت. باید در این فضا، در فضایی که امام سلام الله علیه ناچار اصحاب رو بر اساس اصل تقیه حرکت بده تا حفظ بشن. این تعبیر التقیت و دین و دین و آبائی، خب این روایت معروف امام صادق علیه السلام هست که بر اساس اصل تقیه که یک سپر در واقع مقابل حملات دشمن، شما کار هجمتون انجام میدید، جنگتون انجام میدید، اما گاهی در جنگ ناچارید که سپر دست بگیرید دفع حمله دشمن بکنه. تقیه در واقع چنین چیزیست و امام این اصل روش تأکید داشتن که اصحاب بیگدار با آب نزدن. حتی حضرت گاهی ملامت میکردن برخی از اصحابی که بیگدار با آب میزدن و خودشون رو و جامعه شیعه رو به خطر میانداختن. یه نمونش معلل ابن خنیسه که از اصحاب سیاسی حضرت، به نحوی هم خادم حضرت، وکیل امام هست در مدینه و هم از اون طرف جزء اصحاب سیاسی است. ولی زو معلل ابن خنیسه گاهی میرفت در این محافل و فرض کن نماز جمعه بود، جمعیتی بود اونجا، گاهی آشکار مردم رو ملامت میکرد که چرا از مسیر جعفر ابن محمد و مسیر اهل بیت دور افتادید، برید اون جایی که باید بروید، و همین باعث شد که بنی العباس گرفتن و اعدامش کردن و امام خیلی ناراحت شد و رفتن منزل داوود ابن علی عباسی که به هر حال از کارگزاران منصور بود و با عتاب گفتن که چرا این وکیل و قیم امور من رو به شهادت رسوندی، و خب نهایتا اونها هم ناچار شدن اون شرطه ای که مأمور قتل معلم خنیس بود رو معرفی کردن و حضرت اون رو قصاص کردن. این نکته رو باز خوب عرض بکنم، در میان اصحاب امام صادق علیه السلام شخصیت های علمی صاحب اثری داریم مثل زرارت ابن اعین، مثل محمد ابن مسلم طائفی، مثل مفضل ابن عمر، حالا با بحثایی که درباره مفضل مطرح هست، مثل هشام ابن حکم، هشام ابن سالم، حمران ابن اعین و اصحاب متعددی که اینها برای خودشون یلی بودن، به اصطلاح امروز یلی بودن. این حضرت گاهی در مقام مناظره، در مقام عرض میکنم که ارجاع افراد به اصحابشون، اینها رو پیداست که به صورت تخصصی تربیت کرده بودن، یکیش در حوزه فقه، یکیش در حوزه کلام. در حوزه کلام هم باز به صورت گرایشی، مثلا یکی در حوزه کلام تخصص در بخش استطاعت از کلام و امثال اینها، پیداست که اینها رو از تخصصی تربیت کرده بود. کسی میامد خدمت حضرت و درخواست علم میکرد، ارجاع میداد نزد اینها. حالا بخوایم به صورت مصداقی وارد معرفی اینها بشیم، بحث خیلی مفصله. حضرت به عنوان مرجع اینها رو معرفی میکرد. ابان مثلا از اونهاست، ابان ابن تغلب، حضرت میگه برو بنشین در مسجد فتوا بده، برو بنشین مسائل ما رو بر مردم بیان کن. عبدالرحمن ابن الحجاج اینطوره، حضرت عبدالرحمن ابن الحجاج که وکیل حضرت هم باز هست، میفرماید که یا عبدالرحمن جالس اهل المدینه فانی احب ان یرا فی رجال الشیعه مثلک. ببینید کسی به جایی برسد که امام بهش افتخار میکنه، میگه من دوست دارم مردم ببینن که تو جزء شیعیانی، در میان شیعیان امثال تو رو ببینم، برو بنشین با این مردم مدینه مجالست داشته باش، کلمات ما رو بگو، میخوام ببینن. یعنی پس پیداست یک صحابی به لحاظ علمی، به لحاظ وجهه اجتماعی، به لحاظ وجهه اخلاقی به جایی رسیده که امام دوست داره اینو ارزش بکنه، یا به لحاظ فطانت و زیرکی و عقل و تدبیر و اینها به جایی رسیده که امام مطمئنه که این بیگدار با آب نمیزنه. جالس اهل المدینه، برو بنشین. این گونه افراد رو ما به هر حال داریم در میان.
یعنی موقعیت اینقدر سخت و تنگ بود که خود امام صادق علیه السلام که به هر حال فرزند رسول بودن، وجاهتی برای خودشون داشتن، خونه حضرت رو هم آتش می‌زدن تا برسه به شاگرداش که دیگه موقعیت مانور نداشتن. بله. خب جناب استاد کسب اجازه میکنیم از جناب علی و جناب حسینی عزیز از قم، عزیزانی که با برنامه خودشون در ارتباط هستن، همه بزرگوارانی که الان برنامه پرسمان تاریخی رو میبینن، سری به اتاق فرمان میزنیم، انشالله برمیگردیم با طرح سوالات پیش روی، سوالات شما عزیزان و بزرگواران، برنامه رو ادامه خواهیم داد. با برنامه خودتون همراه باشید.
والخطيئة تذبه الصف حب قلبي والقى الألم يصبح أمل من ندعي يا ربي ما أنظر ذنوب كثوب أنظر لرب يغتف لو أبتعد عنا وصد بدموع رذلة من كثوب
جبتك ربي لاهدا
وحدك يا ربي عن عذابي وفاقتي تدري واقف لك بدمعة خجل وبرحمتك عندي أمل كهف الرجاء والملتجى أنت الشجاع قربك يا ظل
جدتك ربي لاهدا بين يدي جدت بذنبي هاربا مني إليه مولا يا
عزیزان بزرگوار، برنامه پرسمان تاریخی با کمال افتخار در خدمت شماست. یکی از سوالات برادر عزیزمون جناب حسینی از قم هست که سوال کردن جناب استاد که چطور به مذهب شیعه مذهب جعفری گفته میشه با اینکه امام صادق علیه السلام مانند رؤسای سایر مذاهب کتابی از خودشون ندارن.
لازمه از کنید که فرض کنید که امامت یا جایگاه علمی داشتن کتاب نیست، هرچند به امام هم کتابهای نسبت داده شده، اما امام نقشی بسیار فراتر از این داشتن که با دست مبارک خودشون اقدام به کتابت بکنن. امام املاء میکردن. حالا بخوام باز مثال بزنم، تنظیر انجام بدم، اگر خدا نکرده این تنقیصی باشد برای امام که فرض کنید که آثار حدیثی مفصلی از حضرت نمانده، پس اون نقش علم نداشته، باید نماز اول پیامبر اکرم هم اینطور باشد. پیامبر اکرم که منبع تبیین وحی هست، به دست مبارک اون حضرت هیچ نوشته‌ای نداریم، اما اون حضرت فراوان املا فرموده و امیرالمؤمنین کتابت کرده، به خصوص امیرالمؤمنین ها، دیگران از اصحاب هم کتابت حدیث و آیات هم طور حدیث از پیامبر داشتن، اما خب اون کتاب جامع امیرالمؤمنین الجامعه گفته میشه، کتاب علی گفته میشه، یا صحیفت علی گفته میشه، مجموعه بسیار عظیمی بود از روایاتی که پیامبر اکرم املا کرده بود و علی نگاشته بود. در مورد امام صادق سلام الله علیه همینطوره. شما الان تعداد احادیث منقول از امام صادق رو ببینید، همین وسائل شیعه رو کسی ورق بزنه شاید صفحه‌ای نباشد که درش نباشد ان ابی عبدالله جعفر ابن محمد صادق، ان ابی عبدالله، روایاتی که مکرر همتر از امام صادق در ابواب مختلف فقهی، تفسیری، اخلاقی، کلامی، امثال اینها نقل شده. القاعات علمی، مجالس درسی بود که حضرت در مسجد مدینه یا در منزلشون یا حتی در مسیر، در سفر، در مسیر، در کوفه، در شهر، مسیرهایی که حضرت می رفتن، گاهی اصحابی مومده به صورت خصوصی خدمت حضرت، گاهی در مجلس عام حضرت القاء حدیث می کردن و افراد می شنیدن، می نوشتن. اینها نقش بسیار بزرگ علمی است که به هیچ وجه اصحاب مذاهبی که و ارباب مذاهبی که در زمان اون حضرت بودن، یعنی ابو حنیفه، مالک ابن انس و سپس شافعی، سپس احمد حنبل، دیگر فقهای عامه، به هیچ وجه قابل قیاس با امام صادق سلام الله علیه نیستند در این حرکت علمی که بیش از 4000 نفر بهره علمی از حضرت ببرن و این اصول حدیثی که با املاهای حدیثی حضرت کتابت بشه و خب بعدن این اصول حدیثی منتقل شد، بعضیش معدودیش به شکل همون اصل حدیثی امروز باقی مانده که 16 اثر اصل حدیثی است از اصول 16 که چاپ هم شده. بله، اما اینها بعد اومد تزریق شد در اون مجامع حدیثی مثل کتاب کافی، مثل کتاب من لا یحضره الفقیه مرحوم شیخ صدوق، مثل کتاب تهذیب الاحکام مرحوم شیخ طوسی و همطور استبصار شیخ طوسی و دیگر آثار مثل المحاسن برقی و بصائر الدرجات، همطور آثار حدیثی دیگر که آثار دیگر مرحوم شیخ صدوق مثل کتاب خصال ایشون، معان الاخبار ایشون و دیگر آثار، همطور اون اصول هستن که باید منتقل به این آثار شدن. بله، بنابراین این به اصطلاح اصل غیر قابل قبول است که حتما خود حضرت باید با دست مبارکشون کتابت داشته باشه. البته موارد معدودی گزارش شده که حضرت نامه‌ای نوشته به کسی یا مثلا هر شود که بعضی از کتب مثل مصباح الشریع و فلان منسوب به حضرت هست، البته خب بحثایی به لحاظ سند در بالاش هست.
یا استاد، در مشرب و مکتب اهل بیت علیهم السلام مسله کردن و ترور کردن و سر به نیزه کردن و این چیزها رو نداریم و ممنوعه هست، جز منطقه ممنوعه هست و نهی شده. اما از جهت تاریخی مخالفین این حضرات بزرگوار اینجوری نقل شده که گویا اولین بار معاویه بود که دستور داد که سر یک مسلمان از اصحاب امیرالمومنین علی علیه السلام رو روی نیزه بکنن و در شهرها بچرخونن، که الان خودش یک شکل بدعت هم هست. بله، درسته؟
بله، متاسفانه جزء به هر حال اعمال شنیع است که معاویه در تاریخ زندگانی ننگین خودش این رو ثبت کرده و کسانی که اولیات نوشتن، یکی از اولیات معاویه این هست، یعنی کسانی که یک کار رو در اسلام اولین بار انجام دادن، یکی از اولیات معاویه این هست که در زمان معاویه برای اولین بار در تاریخ اسلام نه سر یک کافر، نه سر یک فرد فاسق، بلکه یک سر یک صحابی پیامبر که از شدت عبادت، به تعبیر امام حسین سلام الله علیه، امام حسین در نامش به معاویه یکی از جنایات او رو این ذکر میکنه که تو همون کسی هستی که عمرو بن حمق رو، این موردی که الان سوال فرمودید نازل هست به عمرو بن حمق خزاعی، عمرو بن حمق رو به شهادت رساندی، کسی که جسم او و چهره او، پیکر و چهره او از شدت عبادت مجروح شده بود، مجروح یعنی به هر حال آزرده شده بود، یعنی وقتی که از شدت سجده پیشانی انسان گاهی پینه می‌بنده، از شدت عبادت گاهی بدن انسان ممکنه که به هر حال رنجور بشه، این رنج رو عابدان بر بدن خودشون عرض میکنم که تحمیل میکنم برای نیل به اون مقامات. حضرت اشاره به این جد میکنم، عمرو بن حمق چهره و بدن او از شدت و کثرت عبادت رنجور شده بود و توی معاویه به او امان دادی، تشبیه حضرت اینه، امانی که اگر به آهوانی که بر روی کوه ها هستند داده می شد، اینها اطمینان می کردن، از کوه ها سرازیر می شدن، می آمدن به نزدیک اون فرد امان دهنده. تشبیه خوبی از اون، تو چنین امانی به عمرو بن حمق داده و بعد خلاف او عمل کردی و او رو به خیانت کشتی، عمرو بن حمق رو. عمرو بن حمق خزائی، اجمالا عرض بکنم درباره تاریخ زندگانی او، ایشون جزء اصحاب پیامبر هست. تاریخ اسلام او رو به بعد از حدیبیه مربوط دونستن، بعد از صلح حدیبیه خدمت پیامبر میرسن، همونطور که از عنوانش هم پیداست، از قبیله خزاعه بوده. قبیله خزاعه از قبایل نزدیک مکه بودن و از قبایلی بودن که گرایش به سمت بنی هاشم و پیامبر اینها داشتن، خدمات خوبی هم کردن قبیله خزاعه به پیامبر در دوره هم مکه و هم دوره مدینه. این بعد از صلح حدیبیه خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسید و اسلام آورد و عرض میکنم که در یک مورد دارد که مشمول دعای پیامبر هم قرار گرفت. پیامبر اکرم، او گویا پیامبر رو سیراب کرد، آبی داد خدمت پیامبر اکرم، حضرت نوشید، دعا کرد، فرمود اللهم متعه به شبابه، خدایا این از جوانیش خیر ببینه، هم دعایی که امروز گاهی میکنه، الهی از جوانیت خیر ببینی. این دعا رو پیامبر در حق این عمرو بن حمق کرد و اتفاقا میگن همین دعا باعث شد او تا 80 سالگی رسید حتی یک موی محاسنش سفید نشد. یک اعجاز بود در حقیقت به برکت دعای رسول خدا صلی الله علیه و آله. بعد از پیامبر اکرم آمد در جبهه امیرالمؤمنین سلام الله علیه و جزء کسانی است که در جنگ های اصر امیرالمؤمنین در همه شرکت داشته، در جمل و صفین و نهروان شرکت داشته، انقدر وفادار بود به امیرالمؤمنین که گاهی تشبیه کردن او رو به سلمان، به اصطلاح نسبت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، چون سلمان چطور نزدیک بود به پیامبر، عمرو بن حمق هم این مقدار نزدیک به امیرالمؤمنین و وفادار به حضرت. و یک باز جمله نقل کردن که امیرالمؤمنین در حق عمرو بن حمق میگه کاش من 100 تا مثل تو داشتم، نشون میده چقدر حضرت مظلومه و یاران وفادار این چنین کم داره، که میگه کاش 100 تا مثل تو در میان یاران من بودن. نکته قابل تأملیه. و خب عصر امیرالمؤمنین رو هم با وفاداری این طی کرد و این جزء کسانی است که اتهامش اینه در زمان عثمان جزء معترضین نسبت به رفتار عثمان بود، از جمله اون کسانی است که در کوفه در اثر اعتراض به عثمان، والی کوفه سعید ابن عاص اموی، والی از طرف عثمان در کوفه، این رو تبعیدش کرد همراه با جمعی دیگر مثل مالک اشتر و اینها، اینا رو به شام تبعید کرد، مدت رفتن در شام و بعد البته برگردونده شدن به کوفه. و همین ها بودن که این جزء کسانی است که اعتراض به عثمان داشت و متهم جزء 4 نفری است که در قتل عثمان سهیم بودن، در معاویه این رو چنین متهم میکرد به این جهت. و بعد رسید، بعد از شهادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، جزء اصحاب امام حسن سلام الله علیه هست تا سال 50 که گویا بعد از شهادت امام حسن باشه، در سال 50 زمان حاکمیت زیاد ابن ابی در کوفه مورد تعقیب قرار گرفت، فرار کرد و یکی از مأموران معاویه بلتعت ابن عبدالله ظاهرن او دسترسی پیدا کرد، این رو گرفت و تحویل والی معاویه در موصل داد، عبدالله ابن عبدالرحمن ثقفی ظاهرن والی معاویه در کوفه در موصل تحویل او داد. او هم نامه نوشت به معاویه، گفت که عمرو بن حمق به دست ما افتاده. معاویه گفت که همونطور که 9 ضربه بر عثمان زدند و عثمان رو کشتن، شما هم 9 ضربه بر این بزنید، که میگن در همون ضربه اول یا دوم به شهادت رسید. و بعد از شهید شدنش معاویه دستور داد سرش رو جدا بکنن، در بر سر نیزه کنن، شهر به شهر به عنوان نشان عبرت بچرخونن. و خبر به گوش همسرش، گویا همسر عمرو بن حمق رو هم معاویه گرفته و زندان کرده بود در دمشق، خبر به گوش همسرش رسید، شروع کرد لعن و نفرین معاویه و معاویه فراخوان همسرش رو، رو در رو تندی های بین همسرش و معاویه صورت گرفت. و لذا چنین، برای اینکه این لکه ننگ رو پاش بکنن از چهره ماوی، بعض اومدن یک نقل محرف مجعولی رو درست کردن، گفتن که نه، این عمرو بن حمق پناه برده بود به غاری، در غار مار او رو گزید و در اثر به اصطلاح مار گزیدگی از دنیا رفته، اینطور نبوده که ماوی او رو مثلا بکشد و اینها. این یک نقل محرفی است، منابع تاریخی اون که عرض کردم رو بیان میکنه.
و با اون بحث رشید هجری و اینها چه مرتبط؟
نه، رشید حجری که اون بحث جدایی است، بله، جز اونها رو قصه جدایی داره، جز اصحاب حضرت که البته بعد از معاویه در زمان حجاج، از بخوام در زمان همین به اصطلاح زیاده، بعد از اون زیاده نبیه که به شهادت میرسه.
یه سوال دیگری که مطرح کردن جناب استاد اینه که از یک طرف امامان معصوم علیهم السلام اینجوری گفته میشه که اسامیشون معین و مشخصه، اما از طرف دیگه بعد از شهادت یک امام برای امام بعدی شیعیان متحیر میموندن و دنبال این که امام از در مصداقی کی هست نمیدونستن کیه. اینا آیا با هم تعارض داره یا به مصالحی است؟
بله، حالا چون در آستانه شهادت امام صادق سلام الله علیه هم قرار داریم، این پرسش خوبی است، چون یک نمونه ای دارد این پرسشی که فرمودید. بلافاصله بعد از شهادت امام صادق سلام الله علیه، دو تا از اصحاب برجسته اون حضرت، یعنی هشام ابن سالم و مؤمن الطاق، که البته هر کدوم از اینها یک توضیحی داره، یعنی شخصیت اینها، مؤمن الطاق یک میوه فروشی بوده در زیر یک طاقی در کوفه و شیعیان لقب مؤمن الطاق بهش داده بودن، از بس بحاث بوده، اهل مناظره و حاضر جواب بوده، عالم بود، دشمنان و مخالفین به او شیطان و طاق میگفتن. و خب از اصحاب خوب امام صادق سلام الله علیه در کوفه است و از کسانی است که امام صادق اجازه مناظره به مؤمن طاق داده، در حالی که بعضی از افرادی که اینها خیلی آمادگی نداشتن رو حضرت نهی میکرد از انجام مناظره، به مؤمن طاق اجازه داده بود. و یکشم هشام ابن سالم که خب متکلم جز اصحاب برجسته علمی امام صادق هست، بعد از شهادت امام صادق دارد که اینها دچار تحیر شدن به ظاهر و رفتند ببینن که امام جانشین کیست. آمدند به خانه عبدالله افتح. عبدالله افتح یکی از فرزندان امام صادق بود که دعوی امامت کرد مدت کوتاهی و شیعه البته بعد متوجه شدن که این دعوی باطلی است و سوالاتی از او کردندن که نه، اصلا این قدرت پاسخ ندارد و جایگاه امامت نمیتونه داشته باشه. و از خانه او بیرون آمدن، با خود میگفتن که ما چه کنیم، الی المرجع الی القدریه فلان. بعد در همون حین بود که یکی دیدن که کسی، شخصی اشاره به اینها میکنه که دنبال من بیایید. اینها میگن ما ترسیدیم که نکند ماموران منصور عباسی باشه، گفتیم پس یکی اون حداقل بره، اگر خطر این باشه متوجه یکی بشه. هشام ظاهرا را میفته به دنبال او و میبره اونها رو خدمت امام کاظم سلام الله علیه و وارد دار امام کاظم میشه. از امام الیه لا الی المرجع لا الی القدر، بیاید پیش من. خب این یکی از نمونه هاست که چطور میشه با این که در روایات هست که حتی رسول خدا صلی الله علیه و آله تعداد ائمه رو بیان کرده بودن، 12 امام اسامی اونها رو بیان کرده بودن، چطور برخی از افراد اینطور متحیرن بعد از شهادت یک امام؟ پاسخ این هست که اینطور نیست که واقعا متحیر بوده باشن، بلکه تحیرشون و جهلشون در مورد که آیا امام جانشین مأذون هست الان، آشکار کرده امامتش رو یا خیر. لذا در خانه امام کاظم مستقیم نمیتونن برن به خاطر اون فضای خفقان، ولی اصحاب خاص ائمه مثل امثال هشام ابن سالم، مؤمن طاق، اینها طبیعتا بعد از ناحیه امام به امام جانشین راهنمایی شده باشن، منتها یقین ندارن که الان میتونن برن خدمت امام کاظم. لذا میان عرض میکنن که ببینن که مدعیان امامت کیا هستن. عبدالله افتح مثلا اون زمان چنین ادعایی داشت. مؤید این عرضم روایتی از امام رضا علیه السلام درباره زراره ابن عیان، مثلا دیگه زراره کسی نیست که جاهل باشد نسبت به امامت امام کاظم بعد از شهادت امام صادق، اما زراره در کوفه بود، فرزندش رو میفرسته مدینه ببین جانشین امام صادق کیست. و تا زمانی که فرزندش برگرده زراره در حالت احتضار قرار میگیره. قرآن رو بر میداره میگه خدای من من کسی که بر اساس این قرآنت مکلف هستم به امامت و قائل باشم، من قائل هستم از دنیا میره. از امام رضا علیه السلام سوال میکنن که این قصه زراره چه بود؟ یعنی زراره نمیدونست امام کاظم جانشین امام صادق هست؟ فرمود چرا، میدانست اما یقین نداشت که الان میتونه آشکار بکند امامت امام کاظم رو یا نه. منتظر بود پسرش خبر بیاره، تا پسرش بیاد این در آستانه احتضار قرار گرفت، این جملات رو گفت. این شاهد خوبی است برای اینکه دیگر موارد هم از این قبیله، اون جاهایی که اصحاب خاصی مثل هشام ابن سالم مؤمن طاق اینها دربارشون چنین گزارشی آمده. و یک نکته خوب اینجا عرض بکنم که ائمه علیهم السلام بین المحظورین بودن. اگر می‌خواستن صریح بیان بکنن که ائمه یکی پس از دیگری کیا هستن، در حقیقت خودشون در معرض شمشیر دشمنان قرار داده بودن، به خصوص درباره امام صادق که حضرت ناچار میشه 5 وصی معرفی بکنه برای خودش. یکیش امام کاظم، یکیش عبدالله افتح، یکیش خود منصوره، یکیش والی مدینه است، یکیش همسر امام هست. چرا امام این کار رو میکنه؟ برای اینکه لبه اگر آشکار بگه امام کاظم جانشین من هست، لبه شمشیر سریع متوجه امام کاظم میشه و خب این طبیعتاً با اون اصل تقیه سازگار نمونده.
جناب استاد، معلمان تربیت میگن که یکی از پیشنهادهاشون اینه، میگن هر وقت میخواید مشکلی دارید حل بشه، به جای طرف نباشید، در جای او باشید، موقعیت او رو واقعا درک بکنید. مثلا خانمی که موقعیت شوهرش رو، یا به عکس او موقعیت ای رو، پدر مادری که موقعیت فرزند رو درک میکنن، بهتر میتونن کمکش بکنن. ما واقعا حالا چون وقتمون هم البته تمام شده، شاید یکی دو دقیقه کمتر وقت داریم، ولی اون موقعیت زمانی اهل بیت علیهم السلام یه ذره باید حداقل تصور بکنیم و یه تصویر ازش داشته باشیم.
همینطوره. یعنی خیلی وقتا لغزش ها در تحلیل های مربوط به مسائل به خصوص سیاسی و اجتماعی عصر ائمه علیهم السلام به خاطر عدم درک اون فضاست و ما با توجه به شرایطی که خودمون داریم زیست میکنیم میخواییم قضاوت کنیم نسبت به مسائل دوره حضور ائمه علیهم السلام. و همین نکته موجب میشه که تأکید بشه بر اینکه مطالعات تاریخ و سیره باید مطالعات دقیق و عمیقی باشد، بر اساس مبانی درستی باشه، بر اساس منابع درستی باشه. وقتی مطالعات ما دقیق و وسیع و عمیق شد، طبیعتاً راحت‌تر فرد میتونه تحلیل بکند مسائل رو، ارتباط حوادث با هم رو راحت‌تر بتونه درک بکنه. تا کسی که این گونه مطالعات رو ندارد، صرفاً بر اساس یک نقل میخواد بیاد بر حال قضاوتی بکنه نسبت به اون زمان. گاهی یک نقلی برمی‌دارن نقل میکنن، در حالی که این معارض است گاهی با نقلیات دیگری و اینها رو سرجام با هم باید دید. این لغزش سیگاهی دیده میشه.
بسیار خوب. خب ظاهرا وقتمون به پایان رسید. ممنون جناب استاد.
خواهش میکنم.
بهره‌مند شدیم بر نکات خیلی قیم و ارزشمند مثل همیشه. انشالله که با دعای خیر شما عزیزان، با نگاه های خوب و برحال بزرگوارانه خودتون که هدیه میکنید به این برنامه ها، توجه دارید، عنایت دارید، میپرسید و مسائل رو مطرح میکنید، این برنامه ها هرچه بیشتر استمرار داشته باشه و منعقد بشه و همه بتونیم از این سفره الهی و معنوی بهره هرچه بیشتر علمی رو ببریم و بهره‌مند بشیم. تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه و همچنان از دعای خیرتون مستمر بهره‌مند باشیم و خدمتون برسیم، با شما عزیزان همراه کارشناس عزیز و بزرگوار و دستاندرکاران عزیز و زحمتکش خداحافظی میکنیم. با شما بزرگواران و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون باد.